علاقه بفرماد که تجارتون مربحه یا سر حال هم رب ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففده و انفسه هم منها. صحبت در این بود که اهل تقوا تو این دنیا تجارت پرسودی می کنن، تجارتون مربحه، که خدا براشون آسان کرده این تجارت رو و زمینه هاش رو خداوند فراهم کرده، که یعنی هفته پیش یک مختصری توضیح دادیم. دنیا در نگاه امیرالمؤمنین متجر اولیاء الله، محل تجارت دوستان خداست. در تجارت انسان یا ضرر میکنه یا سود میکنه، و در تجارت یک ثمنی است و یک مثمنی است. در خصوص بیع در زیاد در آیات و روایات ما تعبیر بیع و تجارت زیاد شده در این خصوص. مثلا حضرت میفرماید لا تبع آخرتک بدنیا، ما داریم در اینجا خرید و فروش میکنیم، چی میفروشیم چی میخریم. دنیا تجارتگاهه، اون چه که میفروشیم عمرمون هست، فکرمون هست، قلب و احساسمون هست، فرصت هامونه. به چی میفروشیم؟ به چیزی میفروشیم که اون چیز برای ما ماندنیست یا رفتنیست. آیا ما میفروشیم این سرمایه عظیم الهی رو؟ عقل یک سرمایه است، عمر سرمایه است. به چی میفروشیم؟ به دنیا یا نه؟ به خدا میفروشیم؟ به کجا داریم میفروشیم؟ این قلب رو به کی داریم میسپاریم؟ عین القلوب امیر ما میفهمد کجا دلهایی که محبت لله به خدا دادن، به خط و خال گدایان دلشون رو ندادن. به خط و خال گدایان مده خزانه ی دل به دست شاوشیده که محترم دارن. بعد حضرت میفرمان عبارت بعدی رو بخونم و توضیح بدم، هر دوتاش مرتبط باشه. حضرت میفرمان دنیا اراده کرد این اهل تقوا، یعنی دنیا سراغشون اومد اما اینا نخواستن دنیا، دنیا خواست اینها رو اسیر بکنه، اینا فدیه دادن به خودشون، اسارت نجات دادن. یعنی دنیا نتونست اینها رو اسیر بکنه، اینها امیر دنیا شدن نه اسیر دنیا. خب این یه مقداری توضیحی در این زمینه بدم. دنیا در لسان قرآن روایات اولا عالم طبیعت نیست، خیلی اشتباه میکنن، آسمون و زمین و آبشار و کوه و گلها اینا دنیا نیست، اینها صنع خداست. انسان به اینها توجه کنه هم معرفتش به خدا بیشتر میشه هم محبتش به خدا. هیچگاه مشاهده آسمان که خدا دعوت کرده زیدن از سماعت دنیای آسمان رو زینت دادیم، انسان رو نه تنها از خدا دور نمی کنه که به خدا نزدیک میکنه. پس مراد از دنیا عالم طبیعت و صنع خدا و این زیبایی های عالم تکوین نیست. مراد از دنیا سه چیزیست که در رابط در بین ولادت و مرگ ما درگیرشیم. اون سه چیز اینه: شهوت، ثروت، قدرت. رمی جمرات هم یعنی ما سه تا جمره داریم، اینه باید رمیش کنیم. یکی جمره شهوته، یکی ثروته، یکی ایناست آدم رو اسیر میکنه. این سه تا و قدرت یعنی فساد در قدرت بیش از ثروته، فساد در ثروت هم بیش از شهوته. یعنی گناهایی که مربوط به شهوت هست کمتر از گناه‌های مربوط به ثروته. شما نگاه کنید، مثلا این عمر بود که به این اولی خیلی گیر میداد، چون عهد اون دو تا صفت چیز بود، یعنی به مسائل شهوت فوری حد جاری میکرد، میگرفت، میزد، میکشت، میبود بلا، به این حساسیت. اما در زمینه ثروت و قدرت امیرالمومنین کنار زد، خونه نشین کرد در اینجا که نشست. و ما متاسفانه به این توجه نداریم که مواجهه در حیطه حاکمیتی با شیطان شهوت یک روندی داره، با شیطان ثروت که مفاسد اقتصادی زیر مسیری داره و امیرالمومنین تو نهج البلاغه با خائنان اقتصادی کوتاه نمیاد. تو کل نامه مالک به نامه مالک اسم شلاق رو نمیاره دوز یه جا. میگه هرگاه احدی از ارکان حکومت تو خیانت کردن و دست درازی بیت المال کردن هم باید آبروشون رو بریزی و هم وسط تلقوبت فی بدنه عقوبت در بدنش جاری کنی. اما در جرائم مرد به شهوت به طرف بودن با توبه کنی بهتر تا حد بره جاری بکنی. اونی مسیری داره و قدرت همه خطرناک داره. سه تا شیطان هست اینجا. میگه ارادت هم اینا رو اراده کردن، یعنی ثروت قدرت اینا اومد سراغ اونا، اهل تقوا اونا رو اراده نکردن. اما در جمله بعدی نکته ای داره که اینا خواستن اسیرشون کنن در این اراده، اینا اسیر نشدن. و معنیش اینه این سه تا شیطان، این سه، حالا کلمه شیطان، این سه چیز که در واقع جلوه دنیا این ستاست، اگر اینها وسیله شد خوبه، اگر هدف شد مشکل داره. این نکته هم یک کلمه است. دنیا در این سه زله، وسیله شد خوبه، شهوت وسیله است، ثروت وسیله است، قدرت هم وسیله است، ابزاره. یعنی انسان اگر اینها رو وسیله قرار بده اسیرش نمیشه، امیر برشه، قدرت در اختیار بره. امیرالمومنین قدرت رو تو دست گرفت، با عدالت گرهش زد، اسیر قدرت نشد امیرالمومنین. لذا زمانی که حضرت امیر در حاکمیت بود و زمانی هم که تو خونه نشین بود، نه لحن کلامش، نه رفتارش، نه زندگیش تغییر نکرد، همونی بود که بود. قدرت تأثیری در امیرالمومنین نداشت. ثروت هم همین. شما که پول نداشته باشین، مسجدمون اول وقت بیاد سلام جواب سلام بدیم، یه ذره پول دار شدیم جواب سلام میگن، جور دیگه راه میریم. پس ثروت چیکار کرده ما رو؟ ارادت هم اومده، اما چیکار کرده؟ اثرات هم اسیرمون کرده. اینا اینجوری نیستن. لذا این سه تا شیطان که همه درگیرش هستیم و خدا نکنه برای آدم پیش بیادا، یه عده از شیطان اولی رها میشن، دومی رو خدا تو دامشون میندازه، یه عده دومی اسیرش رو نمیکنه، سومی براش پیش میاد، یه کاری میکنن طرف شرایطی پیش بیاد بخواد نماینده بشه، بخواد یه جای اونجا نشون میده با ذاتش چیه. تو ثروت ذاتش معلوم نشد، زاهد هم بود اتفاقا، اما تو قدرت معلوم میشه چی کار است. و خداوند طبق ابتدا حکمت خودش و علم خودش آدم‌ها رو امتحان میکنه. ولی اینا اینجوری نبودن که دنیا بتونه اینا رو به تور بندازه، دامشون بندازه، شکارشون بکنه. اینا که شکار کردن دنیا رو. مولا حضرت میفرماد که ان اللیل و النهار یعملان فیک، شب و روز در من و شما داره کار میکنه، جوانی اون رو میگیره، سلامتی اون رو میگیره، فرصت همه میگیره، اینا دارن کار میکنن. فعمل فیه ما و خذ منه ما، تو هم در شب و روز کار کن و ازش بگیر، شکار بکنه انسان از این فرصت ها و برای آخرتش زاد و توش تهیه بکنه. لذا ثروت اشکال نداره، اما ابزار یا هدف. حضرت فرمود منها متزمد الیها متزمد، یا از این مال زاد و توشه میگیری برای آخرت، یا اینها رو برای این دنیا میخوای. پول دراریم برای لحن، برای دعب، برای تفاخر، برای فخر فروشی، اینجا هدفه. پول دراریم، نیاز به کسی نداشته باشیم، کمک به هم نوع بکنیم، این ثروت چیه؟ ابزار و وسیله است. خیلی هم خوبه، هرچی بیشتر بهتر، چه اشکال داره؟ ما در روایات ما اتفاقا تولید تکثیر در مال اشکال نداره، بلکه تو مصرف هست که باید توجه بکنید، به اندازه کفاف خودتون انتخاب کنید و دیگران رو سهیم در این مسئله بکنید. خب این هم مطلب بعدی. امن لیل، از اینجا به بعد امیرالمومنین شب و روز اهل تقوا رو ترسیم می‌کنه. شبا چی کارن، روزا چی کارن. حالا به ماه رمضان هم خوردش مقداری این همچین قرابت داره دیگه، چند روز دیگه ماه مبارک پیش میاد. من اینو سریع بگم برای شب رو، دیگه روزش دیگه برای بعد انشاءالله. حضرت ها شب که میشه اینا کار دارن، تازه کارش شروع میشه. شخصی به امامین گفت آقا روزا که بیداری، شبام بیداری، کی به خودت میرسی؟ فرمود اگر روز بخوابم زیعت و حق رعیتی، حق مردم رو ضایع کردم، و اگر شب بخوابم زیعت و حق نفسی، حق خودم رو ضایع کردم. من شب کار دارم با خودم. اینجا بیگه عمله شب که میشه و صافون اقدام تالین اجزاء القرآن، مهمترین چیزی که در شب بهش توجه شده تلاوت قرآن هست، اونم یرتلونها ترتیلا. من یه بار یک نفری رو تو جمع کران دیدم، پلومیش هم نتونسته باش حرف بزنم، یه آدم صالحی بود، این قرآن میخوند مثل که این جمله هایی که داشت میگفت کنده مثل که بهش رسیده بود داشت میخوند، و یه جوری آدم رو داشت در درون آدم چیز میکرد. این ترتیلا فقط از یه نفر دیدم تو جمع کردن، یه آدمی بود، این کلانمدی های مثل این چیزا بود، یعنی یه جوری داشت قرآن میخون. من اونجا فهمیدم ترتیل یعنی چی، که نه جوری شمرده شمرده گویا داره با این اینو میفهمه، گویا کار داره با این، توجه کلماتی که داره به کار میبره. قرآن اینجوری میخونن، نه اینکه همچه تون 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 بخون آدم نفهمی چی داره میگه، ولی وقتی میخونن چی کار میکنن؟ یو حزنون بهی انفسهم، جانشون رو با خوندن قرآن محزون میکنن. به این معنا که قرآن منو به کجا دعوت کرده و فاصله من تا اینجا چقدره. اینجا حزن در تلاوت قرآن میاد که قبلا توضیح دادیم، این از اون حزنهای ارزشمنده، اون حزنها و اندوهاییست که انسان رو بالا میبره. و یستسیون بهی دوا و داره، نسخه خودشونو از قرآن در میارن. عزیزان اینجا گروه به اصطلاح دانشگاه معارف، ما گروه قرآن منابعیم، این تفسیرهایی که نوشته میشه برای قرآن هیچ کدوم نسخه برای من و شما نیست. بحث لغوی و فلان از بود اکرم چی گفته و اون اینو گفته و نظرات اینه و فلان چیشی، آقا نسخه از این آیه و تعبیر من شما. لذا یه وقتی قرآن میخونن دنبال نسخن، یستسیرون بهی دوا و دائه، درمان دردشون. یعنی قاری قرآن یک به بیماری هاش واقفه. ما که خودم بیمار که نمیدونم، خیلی خوبم، بیماری هاش واقفه. وقتی قرآن میخونه دنبال داروی بیماریه. خیلی نکته باید این قرآن ماه رمضان، ماه قرآنه. من که خودم اینجوری قرآن تا حالا نخوندم که یرتلونها ترتیلا، دو یحزنون به انفسهم، سه یستسیرون به دواء و داره. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق و رعایت کنه که ما با قرآن این گونه رابطه برقرار کنیم، و این توفیق رو به همه ما بده انشاءالله که ماه مبارک رو با قرآن و کلام خودش سپری کنیم، و اون گونه که در وصف اهل تقوا بیان فرموده، اون نسخه‌ای که برای شخص خود ما هست اون نسخه رو عمل کنیم، اوضاعمون دیگه رو به راه میشه، خدا به چشممون اون نسخه رو انشاءالله بیاره. به همه عزیزان التماس دعا داریم در فی زهر الغیب پشت سر همدیگه برای هم دعا بکنیم، خدا دعاها رو مستجاب میکنه. همدیگر انشاءالله یاد کنیم در این ایام، و انشاءالله خداوند فرج حضرت رو نزدیک کنه، و این اصلی ترین دعای ما در این ایام باشه. و صلی الله علی محمد